ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند. بخش خبری ساعت 23 از رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانم. ملی‌پوشان کشورمان با برتری مقابل عمان به جمع 8 تیم برتر جام ملت‌های آسیا صعود کردند و حریف چین در مرحله 1/4 نهایی شدند. تیم فوتبال ایران که به عنوان صدرنشین گروه دی به مصاف عمان رفته بود، امشب در مرحله 1/8 با 2 گل علیرضا جهانبخش و اشکان دژاگه از روی نقطه پنالتی این تیم سخت کوش را شکست داد و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. علیرضا بیرانوند در این دیدار با مهار ضربه پنالتی دقیقه نخست عمانی ها نقش مهمی در صعود تیم کشورمان داشت. پنالتی که بیرانوند مهار کرد واکنش صفحه رسمی فیفا را هم در پی داشت. صفحه رسمی فیفا با انتشار عکسی ضمن انعکاس مهار پنالتی کاپیتان عمان توسط علیرضا بیرانوند نوشت: کاپیتان های مختلف نتیجه یکسان. رونالدو تنها بازیکنی نیست که پنالتی او توسط علیرضا بیرانوند مهار شده است. احمد المهاجری کاپیتان عمان هم نتوانست پنالتی خود را مقابل بیرانوند به گل تبدیل کند. اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی درباره سبد کالای بیمه شدگان. این سازمان در این اطلاعیه ضمن پوزش از بیمه شدگانی که مشمول دریافت سبد کالا شده اند اما تا این لحظه وجوه مربوط به حسابشان واریز نشده است اعلام کرد، با وجود تلاش و پیگیری های سازمان تامین اجتماعی برای واریز وجه سبد کالا به دلیل مغایرت های مربوط به شماره حساب دریافت شده و برگشت اطلاعات از سوی بانک های عامل، واریزی توسط تعدادی از بانک ها به روز دوشنبه موکول شده است. و بخشیده شدن جوان شیرازی محکوم به قصاص در پای چوبه دار. بر اساس اعلام دادگستری استان فارس، این جوان در سال 93 در جریان نزاع خیابانی جوان دیگری را با سلاح سرد به قتل می‌رساند و با توجه به قرائن و شواهد و اقرار خودش مجرم و به قصاص محکوم شد. به گفته معاون قضایی دادگستری استان فارس، با پیگیری‌های انجام شده و پس از 18 جلسه مصالحه با خانواده مقتول و صحبت با اولیاء دم، خانواده مقتول رضایت خود را اعلام و از حق قانونی و شرعی خود گذشتند. مشروع خبرها ساعت 24.
صداییست صداییست در انگینی باران از آن رادیو ایران پر از بوی بهاران. صداییست صداییست صدایی که تارا میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن. صداییست صداییست.
سپاس از همه شما شنوندگان رادیو ایران در اینکه قدیمی ترین رادیوی ایران، رادیو ایران رو انتخاب کردید. نوشته که گذشته هایت را ببخش، زیرا آنها همچون کفش های کودکیت نه فقط برایت کوچکند که تو را از برداشتن گام های بزرگ باز می دارند. و سپس هیچ کس بی درد و غصه و گرفتاری نیست، اما زیباییش به این است که تو در اوج غم لبخند بزنی و ببینی خدا خیلی بزرگ است و همیشه کنار و همراه ماست. بسیار عالی، دلتون بی‌غصه باشه، انشالله با برنامه های رادیو ایران همراه باشید.
فاطمیه فرصتی است برای روشنی بخشیدن دل در زلال اشک و تیمم و تبرک به چادری که پلی است بین ظلمت و نور. فاطمیه که می آید دلها همچون پرندهی رها عزم آستان افلاکیش می کنند و در این بین شاعران زیارتی عاشقانه تر از همیشه زیارت می کنند. این زیارت زیارتی است که در آن با انبوهی از واژگان حزین به پابوس بانوی آبهای جهان می رویم. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه دور عاشقان در شام شهادت بانوی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. در کنار شما هستیم با دور عاشقان دور عاشقان و بسیار سپاسگزاریم که باز هم جناب آقای جواد سرکارپور در کنار ما هستن، پژوهشگر علوم دینی، و میتونیم از فرمایشات ایشون بهره ببریم. ضمن تسلیت و تعزیت هم به شما شنوندگان محترم برنامه دور عاشقان و هم به جناب آقای سرکارپور خواهش میکنم که یه سلام علیکی و عرض تسلیتی با دوستان شنونده داشته باشن تا وارد بحث بشیم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و جنابالی آقای تحماسبی. شهادت جانگداز بی بی صدیقه طاهره سلام الله علیها رو به محضر مبارک امام زمان و همه دوستان اهل بیت تسلیت عرض میکنم.
جناب آقای سرکارپور، متاسفانه ما در جامعه امروز دچار یه سری عادتهای ناپسند شدیم که این عادتهای ناپسند هم به ما ضربه میزنه و هم به فرزندان ما و تأثیر منفی رو هم در زندگی ما ایجاد میکنه و هم در آینده فرزندانمون. یکی از این عادتهای ناپسند اینه که تو جامعه امروز هر کی به فکر خودشه. ما چطور میتونیم الگو بگیریم از زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که به آرامش برسیم و این آرامش رو در به فکر دیگری بودن پیدا بکنیم و اینقدر خودخواهانه فقط به فکر خودمون و منافع خودمون نباشیم؟ شنونده فرمایشات حضرت عالی هستیم.
در پاسخ سوال شما عرض میکنم که آیا واقعا ما این آموزه ها رو از دینمون یاد گرفتیم، از سنن ملی و ایرانی خودمون برداشت کردیم، یا چیزهایی که دیگران به ما تحمیل کردن؟ معلاسف باید به شما عرض بکنم که نه در سنن ایرانی چنین آداب زشتی وجود داره، نه در آموزهای دینی ما که سرتاپا حکمت و اخلاقه. سابقه بر این شما ببینید، در بازار اگر کاسبی مشغول کسب و کار معمولی خودش بود، خب الان متاسفانه یکی از چیزهایی که تو جامعه ما داره رواج پیدا میکنه اینه که بازارها تبدیل میشه به مجتمعهای تجاری که حالا البته از یه جهاتی منافعی داره ولی از جهاتی هم آفاتی برای مردم داره. چرا خیلی از شغلا تعطیل شده؟ چون توی مجتمعی 10 تا 15 تا فروشنده آمدن یه جایی رو درست کردن یا چیز دیگری تحت هر عنوانی، بازار که صدها شغل درش بود از بین رفته، ولی در همون بازارها که شغل متعدد وجود داشت، اگر دوتا کاسب جنسی رو مشترکن داشتن و کسی مراجعه میکرد، کاسب بغلی میگفت آقا این جنس رو از فروشگاه بغلی من تهیه کن، من امروز فروشم رو کردم اما بغلی من هنوز فروش نکرده. معنای این حرف اینه که خودخواهی در ما نبود، لحاف سر خود کشیدن جزء مرام و مسلک ما نشده بود، اما معلصف امروز در برخی از افراد ما میبینیم که زندگی فقط منحصر به خودشه، استفاده از امکانات، از منافع و امکاناتی که خدا بهش داده فقط منحصر به خودش و حد اکثر خانوادهشه، ولی از همسایه غافله، از قوم خویش غافله. این اصلا در آموزهای دینی ما نیست و مذمومه. از امام مجتبی سلام الله علیه یه روایتی رو در مجامع روایی و تاریخی خودمون داریم که تا اونجایی که در خاطرم هست مرحوم صدوق ابن باوی رضوان الله علیه نقل کردن که من یه شبی بیدار بودم، دیدم مادرم فاطمه اطهر سلام الله علیها از سر شب تا صبح روی پا ایستاد و نماز خوند، ولی در تمام قنوت‌های نمازش اول همسایه‌ها رو دعا کرد، هرچه گوش دادم برای خودمون دعایی نکرد. صبح صادق که دمید عرض کردم مادر من گوش میدادم به دعاهای شما، هیچ حرفی از خودمون به میان نیامد، برای خودمون دعا نکردین. فرمودن یا بنی الجار ثم الدار، پسرکم اول همسایه بعد خودمون. این آموزه دینی به ما منتقل شده، حالا امروز ما عمل نمی کنیم یه حرف دیگریست. باید برگردیم واقعا به همون سننی که از بزرگان دین به ما رسیده. راه علاج و داروی درد متاسفانه صعب العلاج امروز جوامع و خصوصا جوامعی که مدعای مسلمانی دارن، برگشت به همون ریشه های اصیله. دنبال علاج دیگه ای نباید بگردیم، چون اینها رو تجربه کردیم. ببینید شما در همین مملکت اسلامی حتی بعد از پیروزی انقلاب، در کنار آموزه‌های فاخر دینی و اسلام ناب، چقدر تلاش کردن غربی‌ها آموزه‌های غیر اصیل و برساخته بشری رو وارد کنن، از قانون جذب و مدیتیشن و تی اس ام و عرفان حلقه و عرفان سرخپوستی و کابالا و همه اینا رو تجربه کردن. خیلی هم دنبالش رفتن مدت‌ها، شاید اموالی هم در این راه صرف کردن، وقت و عمر رو هم در این راه صرف کردن، اما دیدن آرامش به دست نیامد. چرا؟ مسیر رو اشتباه رفته بودن. آرامش در همون چیزیست، در همون نسخه ایست که خدای خالق انسان توسط اولیاء خودش، پیامبران خودش و جانشینان بر حقشون به ما منتقل کردن. ما فاصله گرفتیم، ایراد از خودمون هست، باید برگردیم به اینا. واقعا کدام منطق و عقل درست، عقلی که خدای متعال و آموزهای دین اون رو امضا میکنه، نه عقلی که امروز تحت عنوان سیاست و کیاست و عرشبت که شیادی و حق بازی مطرحه، اون عقل نیست، اون حق بازیست. کدام منطق و عقل سلیم این رو امضا نمیکنه که انسان اول به همسایه خودش توجه کنه بعد به خودش؟ این منطق ایثار و از خود گذشتگی چیزی نیست که دیگران بتونن تقبیحش کنن. البته بهره انسان از منافع مادی و نعمتایی که خدا داده در جای خودش محفوظ، استفاده کنه انسان از این منافع در جای خودش، استفاده درست و بدون اسراف و تبذیر، اما رسیدگی به دیگران هم، این هم از نظر دور نمونه.
بسیار سپاسگزارم از حضرت عالی جناب آقای سرکارپور. یه فاصله بگیریم، دوستان شنوندم با ما بمانند، بخش بعدی گفتگوی بنده با جناب آقای سرکارپور رو خواهش میکنم حتما دنبال کنید.
زندگی برای هر کدوم از ما نقش‌های مختلفی رو تعیین کرده که بعضی از اونها انتخابی و بعضی از اونها از همون ابتدا به عهده ما بوده. چه اختیاری و چه اجباری، یه وظیفه‌ای داریم که به بهترین شکل از عهده اون باید بر بیاییم. اما برای درست عمل کردن به اون یک الگو لازم هست تا صحیح ترین شکل انجام اون نقش رو برای ما ترسیم کنه. مهمترین نقشی که شما توی زندگی به عهدتون هست چیه؟
من نقش همسری و مادری،
دختر خانواده. من اولا که دختر خانواده هستم، دوم که یک شهروند عادی جامعه.
فکر میکنین تو نقشتون چقدر موفق بودی؟
تقریبا میشه 70-80%.
30%.
30%. من خیلی موفق بودم،
تلاشمو کردم، یعنی با بالا پایین بودن زندگی و مشکلات و بالاخره اینکه سنم کم بود و اطلاعاتم شاید یه مقدار ضعیف بوده، ولی تلاشمو کردم که زندگی موفقی داشته باشم، بتونم مشکلاتمو با راه حل‌های مثبت جلو ببرم.
یکی از بهترین الگوهایی که ما در زندگی داریم، خصوصا برای ما که مسلمان هستیم، حضرت فاطمه سلام الله علیها هستش که در نقش‌های مختلف زندگی ایشون تاثیرگذار بودن و اگه ما بخوایم پیروی بکنیم تاثیر رو میتونیم بگیریم. شما چقدر تونستین این کار انجام بدین؟
واقعیتش اینه که من چند سال پیش چادری نبودم، بعد یه حجاب معمولی داشتم، یه حجاب راحتی داشتم، ولی خب نمازم اینا رو میخوندم. ولی چند سال پیش یه اتفاقی افتاد، همون شهادت حضرت زهرا بود، بعد من با ایشون پیمان بستم که دیگه از اون روز بعد چادر سرم کنم. یعنی خود حضرت زهرا دست منو گرفت و تا الانم پیش برده.
فقط بخوایم حسیره زندگی خانم فاطمه زهرا رو گوشه ایشم بخوایم یه گوشه تو این جامعه امروزی رعایت کنیم، خیلی پیش رفتیم، خیلی جلو افتادیم. حضرت فاطمه ایشون یه انسان کامل هستن توی همه ابعاد. اینکه نسبت به وظیفه‌ای که داشتن بهترین عکس العمل رو نشون دادن، حالا توی هر شرایطی، توی نقش مادری، توی دفاع از ولایت فقیه، توی همه ابعاد کاری که باید یک انسان کامل و عاقل رو انجام بدن انجام دادن.
به عنوان یک انسان مسلمان، به عنوان یک بانوی مسلمان، اگر از شما بپرسن که در الگو برداری از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چقدر موفق بودین، یا در کدام یک از این جنبه‌های شخصیتی ایشون تونستین نمره قبولی رو به خودتون بدین، کدام رو اسم می‌برین؟
چیکار کاری نکردیم آخه؟ ما متأسفانه تو همون حجابی که در ظاهرم می‌خوایم انجام بدیم ضعیفیم، متأسفانه. هیچ کدوم، واقعا هیچ کدوم.
ما هم فقط محب شدیم، فقط دوست داریم، ولی توی مقام عمل شاید فقط ما حجاب، واقعا شاید شاید آدم تعریف از خود نباشه، اخلاقمون باید فاطمی باشه، حجاب فاطمی، زندگی فاطمی باید باشه، ولی فکر نمی کنم اونقدر حق مطلب ادا کرده باشه.
ما روایت داریم که حتی اگر گریتون نیمد خودتون رو به تباکی بزنید. خب ما از درون خیلی راه داریم تا به حضرت فاطمه برسیم و بلکم که نمی رسیم، اما میایم از ظاهر خودمون شروع می کنیم. ظاهر حضرت فاطمه پوشیده بودن، من اومدم اول از چادر شروع کردم، اول اومدم ظاهرم رو شبیه حضرت فاطمه کنم، سعی کردم که این کار انجام بدم، بعد به مرور عفت و حیایی که ایشون داشتن، بعد میایم میرسیم به مرحله نماز و عبادت و وظایفی که نسبت به همسرشون انجام دادن، با پدرشون چجوری رفتار میکردن، با فرزندانشون چجوری رفتار میکردن. سعی کردم حداقل تو همون سطح حداقلیش هر کاری که ایشون میکردن تا اون حدی که ظرفیت داشتم الگو برداری کنم. به نظر من اول از ظاهر شروع کنیم بعد به درون برسیم، خیلی بیشتر و راحت تر جواب میده.
Thank you.
جناب آقای سرکارپور، یکی از دردسرهای امروز در جامعه کنونی ما در عصر مدرنیته و زندگی تکنولوژی تجملگرایی، الگوی زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در این مسئله چه راهی رو به ما نشون میده، چه راهی رو پیش پای ما میذاره؟ خواهش میکنم، شنونده فرمایشات حضرت عالی هستیم، بی صبرانه بفرمایید.
ببینید، تقریبا تو تمام خانه ها بحث همچشمی و رقابت بین اعضای خانواده و دیگران، اقوام، همسایه‌ها وجود داره متاسفانه، و همین باعث میشه که متولیان یا سرپرستان خانواده به زحمت و تکلف فراوون بیفتن، چه قرضهایی که میکنن برای تأمین خواسته های هم دیگه، و این قرضها چه تبعات فاسده‌ای که به دنبال خودش میاره. خب یکیش اضطرابه، شما دائم سررسید قسط یکی بعد از دیگری برسه زندگی آرامی داری؟ طبیعه هر کسی جواب میده که چنین زندگی تو هم با استرس و اضطرابی اصلا اسمش زندگی نیست. واقعا پول، نعمتایی که خدا به انسان عنایت کرده، امکانات، اینها برای آرامش انسانه یا این آمدن که از انسان سلب آسایش کنن؟ خب هیچ عقل سلیمی این رو امضا نمیکنه که امکانات بیاد آرامش بره، هیچ کس این رو تایید نمیکنه. ولی شما ببینید تو زندگی های امروز ما، حتی افرادی گاهی از شهرستان های دور افتاده، گاهی از روستا میان تو شهرهای بزرگ، تو کلان شهرها، برای اینکه خودش رو به سطح جامعه شهری برسونه چه زحمت هایی رو به خودش هموار میکنه، در حالی که در گوشه شهر دور افتاده و روستای دور افتاده خودش زندگی بسیار آرام و بی دغدغه‌ای رو میگذراند. غذای سالم، هوای سالم، بدون اضطراب و استرس، بدون ترافیک، بدون هوای ناسالم. حالا البته منحصر به آمدن و مهاجرت روستایان عزیز و شهرهای دور افتاده نیست، داخل خود شهرها هم از این منطقه به منطقه بالاتر شهر مهاجرت کردن، کوچ کردن، به هر قیمتی به دست آوردن. چه کسی اینها رو امضا میکنه که ما دنبال این چیز هستیم؟ حالا بیاید این رو گره بزنیم به زندگی بی بی صدیقه طاهره سلام الله علیها، ببینیم واقعا ما فاصله گرفتیم از اینها، به این دردسرها مبتلا شدیم، اینها برامون کهنه شد که افتادیم به این ورطه، مدرنیته آمد جای این چیزها رو گرفت که ما به این دردسرها افتادیم، یا نه مسئله چیز دیگریه. خدا میداند هر کسی وجدان خودش رو حاکم بکنه قطعا به همین نتیجه خواهد رسید. خب بعضی از عزیزان جوان ما که متاسفانه خیال میکنن الگو گرفتن از این الگوهای الهی و معنوی، این دیگه دموده شده، قدیمی شده، به درد امروز نمیخوره، اینا اگر یه خورده دقت بکنن در زندگی ائمه بزرگوار شیعه، در بزرگان شیعه غور بکنن، در زندگی اونها تعمق بکنن، قطعا به همین نتیجه خواهند رسید. بحث امروز و جدید و قدیم نیست، این که معیار باید درست باشه، این که متری که ما انتخاب میکنیم باید درست باشه، بحث اینه. من یه نمونه رو عرض میکنم نتیجه گیری با خود مخاطبان عزیز. جناب صدوق نقل کردن که وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میرفتن برای سفر، هر کجا، یا غزوه‌ها و جنگ‌ها یا سفرهای معمولی، آخرین نفری که خداحافظی می‌کردن باشون بی بی صدیقه طاهره سلام الله علیها بودن. وقتی هم از سفر برمیگشتن، اولین نفری که میآمدن دیدنشون بی بی بودن. در یکی از سفرهایی که پیغمبر رفتن به جایی، در این فاصله بی بی یه دو تا پرده ساده انتخاب کردن برای خونه‌شون، دو تا دستبند و گوشواره نقره، ظاهرا عیدی هم بوده، این پرده ها رو آویزان کردن در منزل و این گوشواره نقره و دستبند رو هم خودشون به گوششون آویختند و دست کردن. و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی از سفر برگشتن، آمدن داخل منزل بی بی، تا چشمشون به این پرده ها و این دستبند و گوشواره نقره افتاد، ابروانشون رو در هم کشیدن، به حالت ناراحتی از منزل بی بی رفتن مسجد، پای منبر نشستن. بی بی فاطمه اطهر سلام الله علیها با اون فراست ایمانی و هوش و ذکاوت خدادادیشون متوجه شدن که پدر از دیدن این صحنه ناراحت شدن، بلا فاصله پرده ها رو باز کردن، اون دستبند نقره و گوشواره نقره رو قاطی اون در داخل اون پرده ها گره زدن دادن به کنیزی یا کسی که اونجا خدمتکاری بود و فرمودن که اینو ببر خدمت پدرم و بگو در راه خدا اینها رو صدقه بدن. این کنیز یا غلام یا خدمتکار هر که بود آمد مثل پیغمبر و این پرده ها رو که بسته بود بی بی به صورت یه بغچه به اصطلاح در آورده بود گذاشتن مقابل پیغمبر، عرض کردن که دخترتون بی بی سلام میرسونن، فرمودن این در راه خدا صدقه بدید. چهره پیغمبر بشاش شد، از هم گل شکفت و فرمودن فداها ابوها، پدر به قربانش بره. زود فهمید که پدرش دنبال چیه. بعد فرمودن ما اهل بیت پیغمبر، ما محمد و آل محمد خاندانی هستیم که خدا برای ما دنیا را انتخاب نکرده، آخرت رو بر ما برگزیده. خب الگو گرفتن از این زندگی ساده، تبعیت از این زندگی ساده چه ایرادی داره که امروز ما خودمون رو به این زحمت ها انداختیم؟ طبعا نتیجه این تجملگرایی و مدگرایی رو هم امروز خودمون داریم میبینیم، تاوانش خودمون داریم تسب میدیم. مدرنیته آمده داخل خونه هامون، آرامش، صمیمیت، صفا، دیالوگ انسانی، انس انسانی از خانه های ما رخت بر بسته و رفته. زن میاد سرش تو تبلت تو موبایل، شوهر میاد سرش تو تبلت تو موبایل، دو تا کلام حرف صمیمی با هم نمیزنن زن شوهر و همین اول مصیبت هاست. اصلا انسان یکی از وجه تسمیه های انسان اینه که از ماده انس گرفته شده. یعنی شما ازدواج میکنید داخل خونتون یک کسی باتون انس بگیره، صحبت کنید با هم. خب این همه تو تبلت گشتن و این ور اون ور گشتن واقعا چه رهاوتی برای ما غیر از شکاف بیشتر میان زن و مرد حاصل شده؟ بچه های خود ما هم از ما الگو میگیرن دیگه. وقتی اینا رو دیدن شما نمیتونی به پسر و دختر تشر بزنی که آقا پاشو از پای تبلت و لپتاپت بیا این طرف دوتا کلام با هم صحبت کنیم و مطالبی که به دردمون میخوره بین هم صحبت کنیم و دیالوگ کنیم.
تشکر میکنم از حضرت عالی جناب سرکارپور. یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم. دوستان شنونده رو سفارش میکنم حتما بخش سوم گفتگوی بنده با جناب آقای سرکارپور پژوهشگر علوم دینی رو دنبال کنن. اینجا دور عاشقان.
زیر نور کمی از هلال نازک ما برای قوس علی آب می کشید از شایم حسن چو بوکس فرو بود شورشینش را به سینه داشت شر زینب و حسینش را رها ز چله دل چیر آه می کردن به جسم لاغر مادر نگاه می کردن علی علی یکای که اطفال خود را پوسید به گریه گفت مبادا بلند گریه کنید کننده در خیبر کننده در خیبر پس از ثنای خدا شروع کرد به غسل و به گفت یا زهرا برای شستن آن یاس نیلی پرپر فتاد لرز به دست